کلاس برائت استاد احسنی، تاریخ 25/8/1400، صفحه 159.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل العقدة من لسانی یفقهوا قولی. رفقا پیشنهاد داده ما بیمیل نیستیم، از امروز اصلا شروع میکنیم. هر روز حالا هر جلسه هم میشه یه روایت میخونیم از کتاب العشره کافی. کتاب العشره جلد دوم صفحه 635 در مورد آداب معاشرت و فضائل و در مورد همه این موارد بحث کرده و روایات مطرح کرده. هم روایت اول بخونیم از باب و مایجه و من المعاشره. عدت و من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن مرازم قال ابو عبدالله علیه السلام. این روایت صحیحه، مشکلی از نظر سندی در این روایت نیست. فقط علیکم به صلات فی المساجد، علیکم به صلات فی المساجد، بر شما باید که نماز بخونید در مساجد. این مساجد عموماً مراد حتی مساجد اهل سنته که اون زمان بین شیعیان و اهل سنت بالاخره از نظر زندگی، مکان زندگی اشتراک زیاد بوده. این نبوده که مثلا شهر قم فقط مخصوص شیعیان باشه، فلان شهر فقط مخصوص اهل سنت باشه. علیکم به صلات فی المساجد شامل بحث مساجد اهل سنت هم هست. خیلی هم نظارت به اون داره، یعنی ما روایت متعدد دیگه داریم، حالا اونا رو بعداً میخونیم. روایت متعدد دیگه داریم که تو اون روایت تأکید میکنه، حتی در مساجد اهل سنت تأکید میکنه. و حسن الجوار للناس، و با مردم برخوردتون و همجواریتون نیکو باشه. حسن الجوار للناس، من رو توضیح بدم. معمولا، حالا من اینو معمولا دارم میگم، معمولا تو روایت وقتی میگیم ناس، مراد از ناس اهل سنت. اگر مراد امام غیر اهل سنت بود، ناس نمیفهمد، میفهمد اخوانکم میگفت لموالینا، یا تعبیر میکرد لموالینا، یا میگفت اخوانکم یا لموالینا. لناس که گفته میشه تو روایت معمولا مراد اهل سنت. و حسن الجوار للناس و اقامت الشهاده، و اگر نیازی به شهادت هم داشتن، حالا بخواستن توی دادگاه یه شهادتی نیاز داشتن، شما شاهد بودید، شما برید نگید حالا این مثلا اهل سنت به من چه، مالش حرام بشه به من چه. خب اگر شما میدانید، اطلاع دارید، میتونید شهادت بدید، اقامت الشهاده. و حضور الجنائز، از دنیا رفتن، حالا چه شیعه باشه چه اهل سنت باشه فرق نمی کنه، حضور الجنائز، در تشییع جنازه‌شون حاضر بشید. انه لابد لکم من الناس. خب استدلال قشنگه، انه لابد لکم من الناس. زندگی انسان ها زندگی اجتماعیه، هیچ انسانی از دیگری مستغنی و بی نیاز نیست. شما ناچارید از مردم. ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته، حیات و زندگی هیچ کس بی نیاز از دیگری نیست. و الناس لابد لبعضهم من بعض، و مردم هم باید، لابد لبعضهم من بعض، برخی برای برخی هن. از برخی هن. یعنی بالاخره اینا با هم ارتباطات دارن، رابطه دارن، زندگیشون وابسته به همه. این زندگی اجتماعی لوازمی داره که این لوازمش باعث میشه حسن معاشرت و حسن همجواری وجود داشته باشه. حالا من یه نکته اینجا دلش بگم، خیلی نخوام صحبت بکنم. یکی از اون حالا ما اشتباهاتی که توی سیستم تصمیم گیری حوزه و شخصی خود طلاب وجود داشته فضای تفکیک بوده، یعنی تفکیک بین طلبه و غیر طلبه در مکان زندگی. این درست محاسن زیاد داره، نمیخوام محاسنش رو انکار کنم، بالاخره این فضای تفکیک باعث میشه که انسان تو محیط بهتری زندگی کنه، فرزندانش تو محیط بهتری رشد بکنن، بالاخره از نظر محیط مؤثره، شکی هم درش نیست. اما من برداشتم اینه که این با اون چیزی که حضرات معصوم میخوان قابل جمع نیست. اون چیزی که از ما خواستن به خصوص شبیه به این روایات خب زیاد داریم که شما خودتون از مردم جدا نکنید، کاری نکنید که ما مثلا جای زندگی کنیم به نحوی که توی مجتمعی توی شهره که یه جای زندگی کنیم خودمون باشیم و خودمون همش سرمون مشغول به خودمون باشه، سرمون گرم به خودمون باشه. بالاخره مردم باید حضور ما رو احساس کنه، همدردی ما رو با خودشون احساس کنه، کمک ما به خودشون رو احساس کنن. خب این اگر این اتفاق نفته ما بالاخره بی نیاز از مردم هر چه بکنیم به قول امام نیستیم، هر چه بکنیم ما مشکل بالاخره برام پیش میاد و حتی نیاز داریم به مردم، بی نیاز از مردم نیستیم. این یه حالا اشتباهیه که اتفاق افتاده، حالا آدم سعی باید بکنه که این مراوده، معاشرت، صحبت، گفتگو و رفت آمدها وجود داشته باشه که اگر این تفکیک هرچه بیشتر باشه خب دین در بین مردم و اخشار مردم به مرور کمرنگ تر میشه. هرچی شما کمتر مراوده داشته باشید، طلبه رو کمتر ببینن، عالم رو کمتر ببینن، عالم کمتر در بینشون باشه، کون و دعات للناس به غیر السنتکم کمتر باشه، اون عرق مذهبی، اون هنجارهای دینی به مرور رنگ میبازه بین مردم، به مرور رنگ میبازه. خب این روایت یه تلنگر دیگه، شبیه این روایت هم زیاد داریم، حالا به مرور انشاءالله خواهیم. خب این از این روایت دیگه بریم انشاءالله وارد بحث بشیم. بحثی که ما داشتیم در زمینه تنبیه سوم در مورد این بود که آیا در شک و دوران عمل به تخییری و اباهه اصل براعت جاریه یا نه؟ مراشق فهمید به نظر ما در دوران عمل این وجوب تخییری و اباهه اصل براعت جاری نیست. یه بحثی رو زیلین آقا تردن للباب و استطرادن مطرح کرد. حالا که شما میفرمایید اصل براعت جاری نیست، آیا اصل عدم وجوب هم جریان نداره یا داره؟ فرمودن در جریان اصل عدم وجوب تفصیل وجود داره. تفصیل هم اینه، اگر عم دار مدار، حالا تعبیری که ما گفتیم جلسه قبل این بود، عم دار مدار بین وجوب تعیینی شرعی و وجوب تخییری عقلی باشه، تو این فرض استصحاب عدم وجوب به خاطر تعارض جاری نیست. رجوع میکنیم به اصل مسببیش که استصحاب عدم سقوط باشه. این روز توضیح دادیم، گفتیم مثلا شک داریم آیا رقبه مطلقاً اتقش واجبه یا رقبه مؤمنه واجبه، برای همین شک داریم در این که آیا اتق رقبه کافره واجب تخییریه یا نه اتق رقبه کافره هیچ وجوبی ولو به نحو تخییری نداره، بازگشتش به اینه. خب اینجا استصحاب بکنیم عدم وجوب رو نسبت به اتق رقبه کافره معنا نداره، چون وجوب متعلق به اون نبود. اگرم وجوبی باشه، وجوب متعلق به کلی اتق رقبه بود. پس عم دار مدار بین اینه که آیا کلی اتق رقبه واجبه یا خصوص رقبه مؤمنه اتقش واجبه. استصحاب عدم وجوب اتق کلی رقبه تعارض داره با استصحاب عدم وجوب اتق خصوص رقبه مؤمنه و بعد از تعارض تساقط میکنه. وقتی تساقط کردن میدونیم یک واجبی بر عهده ما هست، حالا یا کلی اتق رقبه است یا خصوص رقبه مؤمن است، یه واجبی بالاخره بر عهده ما است. شک میکنیم با اتق رقبه کافره این واجبی که بر عهده ما هست ساقط میشه یا نه، استصحاب میکنیم بقای تکلیف رو، استصحاب میکنیم عدم سقوط تکلیف. خب این تبیینی بود که جلسه قبل مرحوم شیخ فرمود و ما عرض کردیم. قسم دوم در جایی هست که امر دائم مدار بینه، دوران امر بینه تعیین و تخییر شرعی. ما عنوان اول گذاشتیم دوران امر بینه تعیینه، وجوب تعیینیه شرعی و وجوب تخییری عقلی. قسم دومیش دوران امر بینه تعیین و تخییر شرعی، که اون مثال اطعام ستین و مثال صوم ستین و اونا از این مثاله. ما شک داریم، یعنی بنویسن که رفقا حواستون جمع باشه. پس ما دو تا مثال بحث رو مطرح کردیم، این قرمزه رو بردن آنجا بودش. اول گفتیم دوران امر بین وجوب تعیینی شرعی و وجوب تخییری عقلی. این درسته؟ دوباره گفتیم چی؟ دوباره میگیم دوران امر خلاصه میشه بین تعیین و تخییر شرعی. خب دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی مثالش رو دیروز مفصل بحث کردیم. گفتیم مثلا امر دائم بین اینه که آیا میگیم میدونیم صوم ستین اینو میدونیم واجب، اما نمیدونیم آیا اطعام ستین وجوب تخییری داره به عنوان علم یا نه. یعنی شرط داریم که آیا صوم ستین وجود که داره، آیا ادلی به نام اطعام ستین داره یا نداره، آیا اطعام ستین وجود تخییری داره یا نه. حالا این تغییر تخییر شرعی دیروز حالا آنها علمانش هم نداره ببینه خیلی نمارش مرسی. پس آیا اطعام ستین وجود تخییری داره؟ خب در اینجا میگیم ما دو تا مسئله داریم که باید دو تا مسئله رو حل کنیم. یه مسئله بحث وجوب یا عدم وجوبه، همون مثال پایین. یه مسئله هم داریم سقوط یا عدم سقوط تکلیفه. در مسئله وجوب یا عدم وجوب میگیم که استصحاب عدم وجوب، حالا غلط تخییری، استصحاب عدم وجوب تخییری اطعام جاریه، چون حالت سابقه داره معارض هم نداره. نمیتونید شما بگید استصحاب عدم وجوب تخییری اطعام معارضه دارد با استصحاب عدم وجوب صوم ستین، خب چون صوم ستین وجوبش واضحه، استصحاب عدم درش جاریه. بعد نمیتونید بگید استصحاب عدم وجوب تخییر اطعام با استصحاب عدم وجود کلی در تعارضه، چون اینجا کلی وجود نداره که شما بگید اون کلی واجبه یا نه، شک دارم استصحاب بکنم عدم کلی را. درسته؟ برخلاف بحث عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه که وجوب متعلق به کلی بود یا فرد، اینجا اینطوری نیست که وجوب متعلق باشد به کلی یا فرد، اینجا وجوب متعلق است دو به دو فرد مباین که بینشون وجه مشترکی وجود نداره. اگر جامعی هم هست جامعه انتزاییه، بگیم احدهما یا احدهما میذاریم به عنوان یک جامعه انتزایی. یک کلی بین اینها نیست که اون کلی متعلق امر باشه. درسته؟ چی؟ کفاره که چیه؟ کفاره چه
بخواست؟
کفاره مصداقش نیست، کفاره کلی نیست، اینا همش اعتباریه، رابطه کفاره با اینا که اعتباریه، شعاره اومده اینو اعتبار کرده که جزء کفاره باشه، مصداق کفاره باشه.
چه پس اون کلی و اعتباری درست گرنش کلی نماد که امر واقعی بشه؟
که حالا میخوایم اینو اگه توضیح میدم سب کنید ما توضیح اینو میخواستم توضیح ندم وارد بحث نشم اب نداره وارد بحث میشم. ببینید اینجا پس میگیم استصحاب عدم وجوب تخییر اطعام جاری. وقتی استصحاب عدم وجوب تخییر اطعام جاری شد اثر شرعیش چیه؟ اثر شرعی استصحاب عدم وجوب تخییر عدم سقوط بگید تکلیف همون که دیروز وازداده اشاره کرد رابطشون سببی و مسببیه. وقتی شما دارید میگید این اطعام ستین واجب نیست، خب یعنی چی؟ یعنی اگر شما اطعام ستین انجام بدید اون عمل واجبی که بر عهده شما اومد ساقط نمیشه اثرش. پس شما میتونید با استصحاب عدم وجود عدم سقوط رو هم اثبات کنید مگر تو یک فصل. بعضی جا هست شما چیه؟ بعضی در برخی موارد یقین به سقوط وجود داره. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا یقین داریم این کار رو انجام بدیم اون واجب ما ساقط میشه، چه این کار واجب باشه یا نه. مثلا بحث چیه؟ مثلا مثال تغییر موضوع، یکی از مواردش تغییر موضوعه. تو بحث مسافر میگیم کسی سفر بره، مسافرت بره، و واضح مسافرت واجب که نیست، اینکه شکی دارش نده. مسافرت ادله واجب تخییری هم نیست، مسافرت مباح. اما اگر کسی مسافرت بره باید بشه روزه ازش ساقط بشه، یعنی مسافرت رفتن باعث سقوط روزه است. من مثلا نمیخوام بگم مورد بحث ما سو میخوام بگم که گاهی وقتا میتونه یه امری که واجب نیست مسقط تلقی بشه، باعث سقوط تکلیف بشه. مثلا مسافرت یه امر کاملا مباحیه باعث سقوط تکلیف به روزه بشه، درسته؟ پس میتونه یه امر غیر واجبی باعث سقوط تکلیف بشه. و اگه اینه تونستید فرض کنید، میگیم اگه خارجن مثالی داشتیم که تو اون مثال میدونیم تکلیف با انجام این عمل ساقطه، تکلیف هرچی باشه با این انجام این عمل ساقطه، اما نمیدونیم آیا این عمل واجب است و باعث سقوط تکلیفه یا این عمل مباح است و باعث سقوط تکلیفه. خب اینجا دیگه نمیتونید بگید عدم سقوط رو اثبات میکنیم، چون سقوط پیش فرض ما بود، چون سقوط مفروض ما بود. فقط میتونید استصحاب کنید عدم وجوب رو و وجوب تخییری رو نفی کنید. پس میگیم در بعضی موارد یقین به سقوط داریم، اهم از این که چه عمل واجب تخییری باشه چه عمل بگید مباح باشه، چه عمل واجب تخییری باشه چه اون عمل مسقط مباح باشه، علی ای حال یقین به سقوط داریم. وقتی یقین به سقوط داریم فقط چی ثابت میشه؟ فقط عدم وجود ثابت میشه، دیگه نمیتونیم عدم سقوط رو اثبات کنیم، چون اینجا علم به چی داریم؟ علم داریم که سقوط تحقق پیدا میکنه. وقتی علم داریم که سقوط تحقق پیدا میکنه دیگه معنا نداره با استصحاب عدم وجود بیایم ثابت کنیم پس تکلیف ثابت نمیشود. این نظر چیه؟ از نظر تئوری این بحثی که اینجا مطرح میکنه. بعد از این بحث یه مثالی رو بیان میکنه، میخواد این بحث رو تو اون مثال تطبیق بکنه که حالا بخواییم وارد تطبیق مثال بشیم اونجا بحث روشن‌تر بشیم. حالا قبل از این که وارد مثال بشیم یه نکته رو آقای رضایی فرمودن من اینو اینجا توضیح بدم، نمیخواستم بالا ایش نباس میکنم چیز خاصی چیز خاصی یه نکته رو من اینجا توضیح بدم. ببینید ما در بحث حقیقت واجب تخییری نمیخواستم توضیح دم حقیقت واجب تخییری چیه؟ تحلیلش چیه؟ بگه آقا واجب یعنی چی؟ اصلا واجب معنا کن، معنی واجب یعنی چی؟
تکلیف الزامی که
بر عهده اشاره بر عهده ما گذاشته و من از نقیض کرده و گفته نباید کرد باید انجام. اصلا وجوب یعنی این دیگه، وجوب یعنی باید. خب این چه بایدیه که باید نیست؟ آقا اطعام 60 مسکین چه بایدیه که میتونم به جاش 60 فقیر رو مثلا 60 روز روزه بگیرم؟ این چه جور بایدیه؟ درسته؟ توی این تحلیلش بین فقها اختلاف 4-5 تا شاید به نظرم دیدگاه باشه. این تحلیل این واجب تأخیر چیه؟ دو تا دیدگاه مشهورش من میگم، خیلی نمیخوام زیاد شروع بشم. یه دیدگاه گفتن آقا واجب عنوان انتزاعی احکام. یک تحلیل دوم که مرحوم شیخ هم به این تحلیل ما میده، میگه هر کدام وجوب مشروط دارن. وجوب میشه تحلیل کرد. من تحلیل دوم میگم اول. در تحلیل دوم تو همین مثال میگیم آقا اطعام 60 مشروط به عدم صوم واجبه. صوم 60 مشروط به عدم اطعام واجبه. یعنی بازگشت میدیم وجوب تأخیری رو به وجوب هر یک از این دو عد به نحو مشروط به ترک دیگری. آقا اگر شما صوم انجام ندادی باید اطعام کنی، باید. اینجا دیگه تو نیست که آقا اگه کسی صوم انجام نداد حالا بتونه اطعام انجام بده یا نه، باید. از اون طرف هم اگر اطعام انجام ندادی باید روزه بگیری. اینجا بایدش بایده. پس این وجوب رو بازگشت میدیم به وجوب مشروط. طبق احتمال اول میگیم اون عمل واجب عنوان انتظاییه، یعنی اون عنوان احدهما متعلق وجوبه، نه اینکه هر یک از اینها وجوبشون مشروط باشه. اون عنوان احدهما متعلق وجوبه و اشکالی هم نداره. اینجا میگیم چی؟ وقتی میگه واجب عنوان انتظایی احدهماست، میگیم مثل چیه؟ مثل امر به کلیه. همونطور که در امر به کلی شما نسبت به افراد تأخیر دارید، اینجا مثل امر به کلیه و لازم هم نیست. اونه که داریم میگم، میگن لازم نیست کلی یک امر واقعی باشه یا عقلی باشه، میتونه امر اعتباری باشه، میتونه شعار اینو کلی فرض کنه، میتونه شعار اینو کلی قرار بده. مثل اینکه نماز رو شعار اومده بسی تصویر کرده، تو اصلا ارتباطی همینه دیگه. وگرنه نماز واقعا مرکبه، هر یک از اجزایش هم مستقل از همه. آقا رکوع غیر از سجده است، مشروط و مرتبطه به هم نیستن واقعا، اما اعتبارا شعار اومده بین اینها چیکار کرده؟ ارتباط ایجاد کرده، هر کدوم رو مشروط به هم کرده. این نماز رو مثل یک واحد بسیط قرار داده. چجور تو امر ارتباطی اینطوریه؟ اینجا هم همینطور میتونه باشه که شعاره میاد یک کلی اعتباری فرض میکنه، ولو با عنوان احد ما، ما عنوانش مهم نیست، یک کلی اعتباری فرض میکنه، این دوتا مصداق رو فرد برای اون قرار میده. بعد از اینکه فرد برای اون قرار داد، امر میکنه به اون کلیه، امر میکنه به اون جامعه انتظاییه. پس باید یکی از این دوتا رو انجام بدید. بایدش هم بایده، اینطوری نیست که شما بگید باید غیر باید. پس در تحلیل واجب تأخیر دوتا تحلیل مشهور، حالا دو تا دیگه هم هست نمیخوام اونا رو وارد بشن. در این دو تحلیل مشهور تفاوت عمده شون اینه که در تحلیل دوم وجوب رو میه بازگشت میدی به فرد، میگه این فرده متعلق وجوبه، اطعامه متعلق وجوبه، اما وجوبش مشروطه. اما در تحلیل اول میای میگی وجوب متعلق به کلیه احد هماست. وقتی وجوب متعلق به کلیه احد هما بود، فرد متعلق وجوب نیست، فرد مصداق برای اون کلیه واجبه، خودش مستقیما وجوب بهش تعلق نگرفته. این دو تا تحلیل متفاوت. حرف مرحوم شیخ طبق تحلیل دوم از واجب تأخیر اینجا. مرحوم شیخ طبق تحلیل دوم داره حرف میزنه. یعنی داره فرض میگیره که متعلق وجوب هر یک از این فردها به خصوصه، فقط وجوب وجوب مشروطه. بعد میگه آقا اطعام ستین واجبه، نمیدونیم واجب مشروطه یا نمیدونیم اطعام ستین مباحه. درسته؟ دوران هم بین وجوب مشروط اطعام ستین یا اباحش، و اینجا اون کلی احد ما وجوب نداره که شما بگید دوران هم بین وجوب کلی احد ما یا وجوب خصوص صوم که مثال اول بشه. مثال اول دیروز این بود دیگه، دوران هم بین وجوب کلی و وجوب فرد. شیخ وقتی تحلیلش از واجب تأخیر اینه که وجوب رو به فرد منتقل میکنه و مشروط میبینه، دیگه نمیتونید شما بگید ما دوران هم داریم بین وجوب کلی و فرد، بعد بگی وقتی دوران هم بین وجوب کلی و فرد داریم اصل عدم وجوب کلی با اصل عدم وجوب فرد تعارض میکنه، دیگه جای این حرف نیست. میگه آقا اصل عدم وجوب این فرد جاریه، طرف مقابل فرد دوم هم که وجوبش قطعیه اصل عدم نمیتونه جاری بشه، پس معارضی نداره با اصل عدم وجوب، وجوب نفی میشه. روشن شد اراده دید؟ نمیخواستم اینو بگم اما بد نبود برای روشن شدن بس خوبه. بله بفهم.
اونجایی که
اول دومیه بگو،
اول دومیه
دوم اولیه رو بگم، اول دوم اولیه رو خب حالا به همه شوخی که هر که دلت بخواد بگو.
ما دو تا از این سوال هم به فرض خود من برمشه، دو تا هم از دیگه این سوال عدم بکنیم، یکی عدم شرط بودنه اون یکی واجبه برای این واجبه که یقین داریم، یکی هم عدم اصل وجود اون واجبه.
خب ما اونو گفتیم اون بحث اولی که شما زدید فعلا اینجا جای بحث ما نیست، اون جای خودش یه جا دیگه بحث کنیم، یه مفصل بحث کردیم که ما دو جور میتونیم بحث کنیم، یه بحث نسبت به اون واجب اول که یقینی الوجوبه، فقط نمیدونیم وجوبش تعینی یا تأخیری، اینجا جای دیگه است که تو بحث تنبیهات علم اجمالی اونجا مطرح میشه.
پس
من نمی‌خوام چیزی سوال دوم هم بسازم. رفقا شما فهمیدید بگید اگه
برای نظرم سوال اول دوم
اول بعد اول میگفتی من اشتباه گفتم اون سوال اول
دوم فرد دوم اگه ما اونجا چون گفتید که احتمال داره امکان داره که متأثر نباشم و همگی اون دو تا که اصل وجود فرد دومی دست شک داشته باشیم توش،
خب
بعد توی واجب تأخیری بودن فرد اول هم شکش باشه. من گفتم که اون دوم یعنی این حالا پس بر این برمان سوال اول هم که این واجب انتظاریه کلی انتظاریه یا یه دونه امکان انتظاریه واقعا یه امکان شرطی مثل کفاره جای
بده میتونه کفاره هم باشه اب نزید،
اگه انتظاری باشه اصلا اصل وجود این امکان کلی و کلیتش وابسته به اثبات وجود اون فرده است.
بله
و چون اونجا شرطیه اون مانم انتظاری یعنی کلیتش بعد از هستیت و وجود فرده
کلیتش انتظارش بعدش اب نزید، انتظار ما
بس.
انتظار ما بعدشه، اما شاید شعاره همون اول اینو انتظار کرده، اما در قالب بیان اینطوری میخوایم وقتی میگیم شعاره اومده دوتا عمل، من فهمدم چه میخوایم بگیم، وقتی دوتا فرد رو اومده مستقیما متعلق هم قرار داده و تعبیر احد اوما نگفته، شما بعد از این که به هر دو فرد به صورت مستقیم هم تعلق گرفت میگه انتظار میکنه احد اوما، ما میگیم انتظار نمیکنیم، کشف میکنیم که شاره قبل از امر اینو انتظار کرده اما تو نحوه بیان نگفته، تصریح نکرده، تو اینطوری بیان کرده.
خب وقتی حالا یعنی نظریه به فرد دوم
وجود به فرد دوم از طرف کشفی هم گفتیم
اونو کلیه
اصلا نمیتونیم استثاب کنیم،
بازم درست میشه به همون
نحوه اول هم نه دیگه تو بحث کلیه رقبم همین بود دیگه، تو کلی رقبم وقتی که چه فرقی میکنه؟
تو کلی رقبم مطمئن بودیم که رقبه یه فرد مومن داره یه فرد کافر داره، اینجا مطمئن نیستیم که اصلا عنوان کلی وجود داره، یعنی وجود عنوان کلی
شما میخوای بگی که تو رقبه عنوان کلی بدون نیاز به انتزاع، بدون نیاز به اعتبار شرعی وجود داره. وقتی بدون نیاز به اعتبار شرعی وجود داره، موضوع موجوده، میتونه استصحاب عدم وجود بکنی. اما در اینجا اون عنوان احدهما یک عنوان نیست که وجودش متوقف بر اعتبار شرعیه. اگر اعتبار شرعی نباشه اصلا عنوان احدهما وجود نداره. وقتی که این اعتبار عدم وجود نداره استصحاب نمیشه کرد. چرا؟ چون موضوع موجود نیست. خب اینجا خیلی هم یه استصحاب تعلیقی میگن، خیلی هم قبول دارن که میگن در جریان استصحاب تحقق موضوع، شیخ هم تو بحث شرط استصحاب میگه در جریان استصحاب تحقق موضوع و وجود خارج موضوع شرط نیست. در جریان استصحاب اینه که میگیم آقا اینطوری استصحاب میکنم، تعلیقی استصحاب میکنم، نهایتش تعلیقیه. اگر عنوان احد همایی به قول معروف چجوری من بگم، اینجا تعلیقش همونه مشکله، یه مقداری اشکال تو باید توش فکر کنم، یه مقداری تعلیقی میخواستم درستش کنم که تعلیقی هم ایراتی درست نمیشه، شاید بشه روش چیز کرد، فکر کنم من روش مقداری من متوجه شدم چی فهمونی.
این توی اون قسمی
که عنوان
کلی شرعی داره،
مثل کفاره، انتظار ممکنه لزوما اعتبار دیگه، انتظار نباشه اعتبار هست.
این از انتظار موضوعی هستش که اون اصل وجود انتظاری که اینجا تو مستاق بودنه.
بله بله بله،
واسه همون مشکل هست که اینجا.
بله اگه اون نکته شما قبول بکنی فرق نمیکنه، تو هر دوتاش بازگشت میکنی به دومی، بعید نیست. حالا بایدش فکر کنم، الان روش تأمل نکرد. اون نکته ندارن رفقا؟ اصلا فهمید ما چی میگیم؟
چون بیشتر سوال شخصیشون بود،
همه هر کی یا تو گوشی بود یا
نه
اینطور
دوریا میکنم، ولی دومانیشون اول پرسی که مسترش.
خب آقا ببینیم مثلو. و اما اذا کان الشک فی وجوبه بالخصوص، اگر شک شما در وجوب اون شی باشه بالخصوص، ببینید وجوبه بالخصوص قبلی چی بود؟ شک داریم در وجوبش در ضمن کلی، یعنی شک داریم، مثلا دیروز این بود دیگه، شک داریم در وجوب عتق رقبه کافره در ضمن کلی عتق رقبه، دیروز اینطوری بود، الان میگیم شک داریم در وجوب او به خصوص. یعنی چی؟ یعنی شک داریم که آیا مثلا اطعام ستین وجوب تأخیری داره یا نه، نه اینکه در قالب یک عنوان کلی. به این تعبیر بالخصوص که داره میگه، داره در حقیقت مبنای دوم بیان میکنه، در مبنای دوم میگه شما میخوای بگی طبق مبنای اولم همینه، اون روش فکر باید کرد، اما شیخ داره رو طبق مبنای دوم میره جلو، اونو حالا اشاره نکرده که مبنای اول چی میشه، اونو روش باید فکر کرد. جرا اصالت و عدم الوجوب، استصحاب عدم وجوب چی میشه؟ جاری میشه، استصحاب عدم وجوب جاری میشه. و اصالت و عدم لازم الوضعی، و اصل عدم لازم یعنی اصل عدم سقوط هم جاری میشه. که اینو ما توضیحی که گفتیم، گفتیم آقا اثره، ما توضیح ما این بود اثر شرعی استصحاب عدم وجوب عدم سقوطه، نیاز نداریم دوباره مجدد یه اصل عدم سقوط جاری کنیم، اما تعبیرش ظاهرش اینه که ما دو تا استصحاب جاری میکنیم، یه استصحاب میگیم استصحاب میکنیم عدم وجوب تأخیری را، یه استصحاب میکنیم عدم سقوط واجب را با انجام این عمل. اما بعید نیست که بگیم اساسا عدم سقوط اثر همینه، وقتی شما بگید این واجب نیست معناش همینه که تکلیف با این ساقط نمیشه. حالا باید اینو تأمل بکنیم که این اثر شرعی حساب میشه یا اثر شرعیش حساب نمیشه. شما اگر گفتید عدم سقوط این لازمه عقلیه، لازمه شرعی نیست، تو اون فرد نیاز پیدا میکنه به یک استصحاب مجزای. اگه گفتید نه عدم سقوط هم یک اثر شرعی محسوب میشه دیگه، با استصحاب عدم وجوب همین اثر ثابت میشه، نیاز به استصحاب مجزا ندارید. بله.
خود این که بین استصحاب عدم سقوط و استصحاب عدم وجوب نگاه وقتا استصحاب عدم وجوب موجب استصحاب عدم سقوط میشه و رفتا موجبش نمیشه، مثلا اونجایی که قطع بشیم که استصحاب
عدم. دوباره بگو.
گاهی وقت ما گفتیم که گاهی وقتا
استصحاب عدم وجوب
منجر
به استصحاب میشه یا منجر به عدم سقوط میشه؟ خدا خب ما خواهم اینم تعبیرتون عدم سقوط. خب
پس باید وقتا منجر به عدم سقوط نمیشه، چرا؟ چون یقین داریم که
سقوط هست. خب
همین نشون نمیده که
اثرش نیست. چه؟ نه نشون نمیده. چرا؟ چون شما میتونید بگید که اقتضاء ماهیت عدم وجود عدم سقوطه، اونجا مانعی داریم، یه مقاشری عنوان خارجی داریم، یه دلیل دیگه ای داریم، اون به خاطر موانع، به خاطر یک مانعیه مثلا، نه به خاطر یک اقتضای خود این. اون خیلی ثمره نمیشه. اون شرعی بودن و عقلی بودنش مهمه، اثر بودنش اثره. این به نظر من واضحه، اثر بودنش اثره. فقط بحث باید بکنه که این اثر اثر شرعی هست یا اثر شرعی نیست. شما شاید بگید آقا سقوط تکلیف حکم عقله، حکم شرع که نیست. چرا؟ چون سقوط تکلیف در مرحله امتثاله و ما مفصل بحث کردیم که در مرحله امتثال جا جای احکام عقلیه، جا جای شرع نیست. سقوط مرحله امتثاله دیگه، بعد از امتثاله. اگه گفتید عدم سقوط اثر عقلیه، اثر شرعی نیست، وقتی اثر شرعی نبود با استصحاب عدم وجوب شما نمیتونید اثبات کنید عدم سقوط را، چون لازمه عقلیش میشه، میشه اصلا. اگه شما بگید عدم سقوط مرادمون عدم سقوط نیست، در حقیقت مرادمون از عدم سقوط عدم وجوب عمله، یعنی مرادمون از عدم سقوط بقای وجوبه، مرادمون از عدم سقوط یعنی اون وجوب باقیه. خب بقای وجوب یه حکم شرعیه که وجوب هست، درسته؟ وجوب یک شیئی حکم شرعیه دیگه. پس مرادمون از عدم سقوط بقای وجوبه نه عدم سقوط. و وجوب هم حکم شرعیه، و حکم شرعی هم چیه؟ حکم شرعی هم مثلا میتونه اثر شرعی باشه دیگه. باید تحلیل کنه دیگه، اینا رو باید بشه بحث کنه. خیلی دیگه مخمون سود میکشه بیشه از صحبت کنم. و اصالت و عدم لازم الوضعی، و استصحاب میکنیم عدم لازم وضعی رو، یعنی همون سقوط رو. خب هوه به کجا برگشت میکنه رفقا؟ مرجع ضمیر هوه بگید لازم الوضعی نه عدم. و اون لازم وضعی سقوط واجبی است که بهش علم داریم. اذا شک کفی اسقاطه ایله، اینجا در جایی میان جاری میکنیم که شکی در اسقاط داشته باشیم. اما اضافه و تعبه کنیم مسقطن للواجب المعلوم، اگه قصد داشته باشیم که اون عمل ولو واجب هم نباشه، میدونیم آقا این عمل حتی اگه مباح هم باشه مسقط واجب معلومه. و شکر، اما شک داریم در این که آیا یک واجبی است که مسقط واجب دیگره. آیا اطعام ستین یه واجبی است که باعث سقوط صوم ستین میشه، یا مباحی است که مسقط وجوب واجب آخر میشه؟ درسته؟ اگه اینو شک داشته باشیم فلا مجرا للاصل الا بالنسبه الى طلبه، اصل جاری میشه فقط نسبت به چی؟ فقط نسبت به طلب، یعنی فقط ثابت میکنیم عدم وجوب رو، دیگه نمیتونیم بگیم عدم سقوط را، چون سقوط برا ما یقینیه. وقتی یقین داریم سقوط اتفاق میفته دیگه اصل عدم سقوط معنا نداره. نظیر، این نظیر نمیخوایم مثال بزنیم برای مورد بحث ما که دوران هم بین وجوب تأخیری و اقاهه باشه، میخوایم مثال بزنیم برای یه مباحی که قطعا هم مباحه، شکی هم در مباح بودنش نداریم، فقط یه مباحیه که باعث میشه یه تکلیف واجبی ساقط بشه. مثال برای این میزنیم، مثل سفر مباحی که وجوب صوم رو اسقاط میکنه. خب سفر مباح امر مباحیه، این مسقط وجوبش میشه صوم میشه. و تجری اصالت البراءه ان وجوبه تعینی بالعرض. خب اینا که اول گفتیم اصل براءت از وجوب تعینی بالعرضش جاری میشه، اینو که همون جلسه اول دیروز اول جلسه گفتیم، اگر یه واجب تأخیری همه اطرافش غیر مقدور بشه، فقط یه طرفش، فقط یه فردش مقدور باشه، منحصر باشه واجب تأخیر در یه فرد، اون فرد وجوب تعینی پیدا میکنه. اینو دیروز گفت. حالا میگیم اگر شک داریم، مثلا من نمیتونم اطفال رقبه بکنم، نمیتونم مثلا اطعام ستین بکنم، اما 60 روز روزه رو میتونم بگیرم، نمیدونم 60 روز روزه واجب تأخیری بود یا مباح بود، بحث ما اینه دیگه، نمیدونیم 60 روز روزه واجب تأخیری یا مباح. اگر 60 روز روزه واجب تأخیری باشه، تو فرضه که من مثال زدم وجوبش تعینی میشه، چون فرضه که سایر موارد و افراد برای من مقدور نیست. پس اگر این روزه گرفتنه واجب تأخیری باشه، تو فرض ما میشه وجوبش تعینی. حالا که شد وجوب تعینی، میتونیم بگیم آقا هم با شمشیر استصحاب میایم سراغت قطعت میکنیم، هم با شمشیر بگید برای اینجا میتونیم برای جاری کنیم، درست شد؟ میتونیم برات تعریف کنیم، چون عم دائم مدار میشه بین وجوب تعیینیش و اباحه، البته وجوب تعیینی بلعرضش، یا این روزه گرفتنه بلعرض واجب تعیینیه یا مباح دیگه. فرض اینه که شما عتق رقبه و صوم ستین اینا میدونی واجبه، وجوب تأخیری داره، احتمال میدید که اطعام هم کنارش، حالا مثال برعکس نکنم، اینجا اطعام و عتق گفتیم، میدونی اطعام و عتق واجبه، احتمال میدی که صوم هم فردی از این وجوب باشه، پس وجوب صوم مردد بین وجوب تأخیری و اباحه است. حالا خارجن شخص عتق رقبه نمیتونه بکنه، اطعام هم نمیتونه انجام بده، تو این فرد اگر صوم واجب تأخیری باشه تبدیل میشه به وجوب تعیینی، اگه واجب تأخیری باشه. پس الان میتونم دقیقا بگم صوم امرش دارمدار بین وجوب تعیینی و اباحه است، البته وجوب تعیینی بلا عرض.
نوزویه
نیست، چرا حکمی باشه؟
امکانش
نداره، شابه حکمی هست، مثلا ارتماس دیرون مثال ارتماس زد، چرا حکمی هست؟ آقا من نمیدونم ارتماس مفت موجب کفاره هست یا شبه شکم حکمی هست. خب پس می فرماید که وجاری میشه اصل براءت از وجوب تعیین بالعرض، اگر فرض کنیم اون واجب دیگر، اون عدل دیگرش که وجوب اون عدل دیگر چی بود؟ معلوم بود، مشخص بود، اون چی باشه؟ متعذر باشه. خب آقا و صلی الله علی سیدنا نبی محمد و آله الطاهرین.